بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدای متعال رو شاکرم که توفیق پیدا کردم خدمت شما برسم امشب. امیدوارم این وقتی که از شما میگیریم و وقت شما رو اختصاص بدیم به این صحبت ها مورد رضایت حضرت حق باشه و وقت شما رو تضییع نکنیم. قبل از ورود به بحثم میخواستم دعوت کنم که دوستان رو قرآن کریم آیه 177 سوره مبارکه بقره، مضامینی در این آیه مبارکه هست که شایسته است که در این ایام در اون تدبر کنیم و از اون بهره ببریم. با توجه به ضیق وقت من وارد توضیح و شرح بحث آیه نمیشم. اگر بخوایم یه تحلیلی از وضعیت جنگی که در اون هستیم ارائه کنیم، اولا باید عرض کنیم که عرصه جنگ عرصه متحول و متغیری است. سناریوها و طرح‌های مختلفی در پیش، برنامه‌های متعددی از سوی دشمن و از جانب نظام مقدس جمهوری اسلامی تدارک دیده شده. الان در یک مقطعی هستیم که نمی‌شود کسی به زرس قاطع با قاطعیت نسبت به چند هفته آینده صحبت کند. از این جهت اون چه ما باش مواجهیم و اون بیاناتی که خدمتون عرض میکنیم، مطالبی که خدمتون عرض میکنیم، بخشیش، یعنی بخشی از این صحنه رو که مسلم است و مشخص است رو میخواییم بهش بپردازیم. طبیعتاً در یک صحنه متغیر، در یک اوضاعی که هم دشمن در حال تصمیم گیریه که برای گام بعدی چه کند، هم ما در حال تصمیم گیری هستیم که برای گام بعدی چه اقدامی انجام بدیم، باید منتظر بخش‌هایی از حوادث باشیم تا بعد ببینیم کدوم یکی از این سناریوها در حال رخ داده. در چنین فضایی برخی سوال دارن، به منم منتقل کردن این سوال رو، که چرا توی این ایام جنگ نشد؟ چرا جنگ دوباره آغاز نشد؟ این سوال رو من اول یه قدری تصحیحش کنم، بعد اون قدری که من میتونم بهش جواب بدم. اول تصحیحش این است که جنگ تمام نشده بود که ما منتظر باشیم بگیم چرا جنگ نشد. ما از مراحلی از جنگ به مراحل دیگری منتقل شدیم. سوال صحیح اون دوستانی که پرسیدن اینه، چرا بر نگشتیم به وضعیت 40 روز اول جنگ؟ چرا عرصه نظامی دوباره به طور کامل شعله ور نشد؟ جواب این سوال رو باید بدیم، اگر نه ما الان، من و شما که اینجا ایستادیم، در میدان جنگیم، در بهبهه یک جنگ هستیم، در وسط یک میدان هستیم، در یک وضعیت جنگی هستیم که اگر خطا کنیم صدمات خدای نکرده جبران ناپذیر، و اگر به وظیفه خودمون عمل کنیم و در جای خودمون به اون کاری که وظیفه ماست اقدام کنیم، انشاءالله دستاوردهایی که برای دشمن قیمتش و هزینش قابل قیاس و قابل مقایسه نیست خواهد بود. پس ما اولا عرض کنیم که ما در وسط جنگ. این جنگ یک جنبه خیلی جدی اون در بستن یا مدیریت کردن تنگه هرمز است. ببینید، نظام جمهوری اسلامی از اول این جنگ در ماه مبارک رمضان که آغاز شد، نگاهش و بیانش این نبود که من میخواهم تنگه هرمز رو برای همیشه ببندم. نه، نظام جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز رو برای همیشه مدیریت کند. دقت بشود، چون برخی تصور کردن که ما تعهد کردیم که نگذاریم هیچ کشتی از اینجا عبور کند، حالا اگر یه کشتی عبور کرد یا یه اتفاقی افتاد، پس ما تخطی کردیم، پس ما کوتاهی کردیم. نه، اینجور نیست. اون چه از اول تصمیم گرفته شده است این است که ما تنگه هرمز رو دیگه اجازه ندهیم برگردد به وضع قبل از جنگ. وضع قبل از جنگ چه بود؟ این که با این که تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار نمیگیره، در آبهای سرزمینی ما قرار میگیره، بخشیش هم در آبهای سرزمینی عمان، ما مدیریتش نمی کردیم. برای همین از همین تنگه ارمز کشتی‌های نظامی، ناوهای جنگی، کالاها و تسلیحات و امکاناتی که علیه امنیت ما بود عبور میکرد. ما مدیریت نداشتیم ببینیم چه چیزی عبور میکند چه چیزی عبور نمیکند. این ضعفی بود، این اشکالی بود. این رو جمهوری اسلامی دیگه تعهد کرده، به عهده گرفته، نه با مذاکره، نه با جنگ، نه با فشار، نه با درخواست، نه با التماس، با هیچ وضعی دیگه اجازه ندهد تنگه هرمز برگرده به اون وضع سابق. یه چنین کاری توی همین ایامی که من و شما بعضیمون شاید تصور کردیم که جنگ تمام شده، جنگ نیست، واقعا در جنوب ما حتی شهیدم دادیم برای این. ما برای این درگیر شدیم، زدیم ناوهای دشمن رو، زدیم ناوچه‌هاشون رو، زدیم کشتی‌هایی رو، زدیم چندین مورد ما اخطار دادیم، توجه نکردن، مجبور شدیم اقدام نظامی بکنیم تا بفهمن اراده جمهوری اسلامی در این زمینه جدیه. دیگه تنگه هرمز به اون وضع سابق بر نمیگرده. اگر هم بعد از جنگ، بعد از مراحل بعدی قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، مذاکره با کشورهای مختلف است بر سر اینکه با چه تدابیری، با چه هماهنگی‌هایی با جمهوری اسلامی از تنگه بتونن اون کالاهایی رو عبور بدن، چه وارد کنن چه خارج کنن، که برای ملت ایران ضرری نداشته باشد. و این کار کاملا مطابق قوانین دریاها و مطابق عقل سلیمه. یک کشوری در حیطه اختیار خودش، در سرزمین خودش، نباید اجازه بدهد که کسی چیزی از اونجا منتقل کند، ببرد یا بیاورد که به ضرر او باشد، به ضرر مردمش باشد. این کاریه که جمهوری اسلامی به عهده گرفته و انشالله تا پایانش هم انجام میده. اراده خودش رو برای نشون دادن اینکه حاضر است برای این وارد جنگ بشود هم تو همین ایام بعد از خاموش شدن عرصه نظامی و فروکش کردن درگیری نظامی هم نشون داد. ما دو بار در دو شب به سمت کشتی ها و شناورهای آمریکایی هم شلیک کردیم و به برخی از کشتی هاشون هم آسیب زدیم، نشون دادیم که ماجرا جدی است. این یک. دوم، بخشی از جنگ که با شدت در جریانه و ما اگر غفلت کنیم امکان داره این رو متوجهش نشیم، جنگ روانی. ما الان که اینجا هستیم آماج انواع اقسام طرح‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی دشمن، از دلهره ایجاد کردن در عرصه اقتصادی، از نگرانی ایجاد کردن از اینکه مبادا کشور رو بفروشن، مبادا خیانت شده باشد، مبادا غیره، از سست کردن اراده ما از اینکه شما تو میدون ایستادید حالا چه فایده ای دارد، آمدید تو خیابون چی حاصلتون شد، تا انواع اقسام طرح‌های دیگه. متاسفانه توی این جنگ روانی، توی این جنگ تبلیغاتی، برخی از ما دعواهای سابق، گسلهای قدیمی که بین مردم ما به نوعی وجود داشته، اینها رو رفتند و تحریک کردند، سعی کردند این گسلها تبدیل به زلزله بشود، فاصله بیفته بین ما. بعضی با نیت خوب، بعضی با نگاه‌های سالم، ولی از سر بی‌توجهی سعی کردن اختلاف‌هایی که از قبل بین ما وجود داشته، حالا این اختلاف‌ها برخیش اختلاف‌های سیاسی بوده، بالاخره ماها که اینجا جمع شدیم در اتفاقات مهم سیاسی گذشته نظرات احتمالاً متکثری داشتیم، مثلا در انتخابات‌ها، در رأی دادن به افراد، در حمایت کردن از جریان‌های سیاسی، اختلافات فرهنگی، اختلافات قومیتی، اختلاف‌هایی که بعضیاش اختلاف‌های جدی و مهمی هم میتونسته باشه، یعنی در جای خودش اگر برگردیم ما به اون فضا امکان داره با جدیت با هم بحث کنیم، بگیم نه این انتخاب غلطه، این انتخاب درسته، این مسیر بهتره، اون مسیر بدتره. اما تو این فضا، در وسط یه جنگ موجودیتی با یک دشمنی که کمر بسته است به هدم جمهوری اسلامی و تلاششو میخواد بکنه برای تجزیه ایران، دوباره رفتن سراغ دعواهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره گذشته، کشمکش های انتخاباتی رو مطرح کردن، تهمت زدن به این جناح و اون جناح و اون گروه و اون فرد، شایعه مطرح کردن که فلانی شنون کارو میخواد بکنه، اینو من میدونم میخواد اونجوری بکنه. دوستان، ما در فضای انتخابات نیستیم. الحمدلله غالب مردم، بدنه عمومی این کسانی که میان تو خیابان، همراهی نکردند با این تفرقه افکنی ها. ما از بخش عمده ای از این توطئه ای که دشمن چیده بود و یه عده ای در داخل درش افتادن عبور کردیم، ولی هنوز ادامه دارد. من هنوز که روزانه یه وقتی رو میذارم برای رصد کردن اوضاع در واقع رسانه داخل، میبینم بعضیا هنوز دارن تلاششون رو میکنن، هنوز میخوان اثبات کنن که فلان فرد که فلان موقع من نپسندیدم بهش رأی ندادم خائن، فلان فرد فلان موقع من باش مخالف بودم، این حتما تو جبهه دشمن، این الان میخواد مثلا خیانت کنه. بدانیم ما در وسط یه جنگیم. دشمن روی این حساب کرده است، این که ما با هم درگیر بشیم، این که ما بی‌اعتماد بشیم، این که نسبت به هم دیگه دل سرد بشیم، این که وحدت ما شکسته بشود. اگر بررسی جدی بشود، که این مواردش بررسی شده، خط اصلی و اولیه در این که فلان فرد رو متهم کنیم که با ماست، از خارج کشور داره میاد. یعنی دشمن میداند که اونقدر نجسه، اونقدر کثیفه، اونقدر مبغوزه، اونقدر از جانب ملت ایران نفرت به او وجود نسبت به او وجود داره، که اصرار داره با واسطه هایی بگه در داخل شایعه کنن که فلانی میخواد با ما بسازه تا بین مردم منفور بشه، اینا با هم دعوا پیدا کنن. پس ما در کنار اون جنگی که گفتیم بر سر تنگه هرمز هست و ما الحمدلله اونجا ارادمون رو به خوبی نشون دادیم و حفظ کردیم و انشالله حفظ خواهیم کرد، یک جنگ جدی هم در عرصه رسانه داریم. سیل تهمت ها به مسئولان تو فضای مجازی رایجه و متاسفانه بعضی ها خیال میکنن هیچ ایرادی ندارد این که من که تاییدش نکردم، من فرستادم توی گروه گفتم خودتون بررسی کنید، در حالی که این کار، این اقدام، منتشر کردن شایعاتی که دشمن میسازد، ولو شما نیت این رو هم نداشته باشی که بگی من تاییدش کردم، من میخوام برم بررسی کنید خودتون، میگن فلانی داره خیانت میکنه، میگن فلان گروه اینجور کرده، این خودش کمک به برنامه دشمنه، ما باید خودداری کنیم ازش. بخش بعدی این توطئه در عرصه عملیات روانی، مسئله بی سر و بی سامان نشان دادن کشور است. ببینید دوستان، پیام‌هایی که رهبر معظم انقلاب این ایام صادر کردن رو ببینید. رهبر معظم انقلاب در عین اینکه تأکید دارن ما در جنگیم و باید تمام نیروی خودمون رو جمع کنیم برای مقابله با دشمن، در عین حال تأکید دارن برای روز درختکاری پیام بدن، برای جمعیت پیام بدن، برای روز زبان فارسی پیام بدن، برای اینکه بگن آقا کشور زندگی درش جریان داره، اوضاع سامان داره، کشور بی سر و سامان نشده، بی حساب نشده، رها نشده. توجه نکنید به اون کسانی که میخوان اینجوری جلوه بدن که آقا کشور رهبرش که شهید شده، فرمانده هاش شهید شدن، معلوم هم نیست کی دست کشور دست کی. این حرف ترامپ بود، خاطرتونه؟ بارها اعلام کرد معلوم نیست اینا رهبریشون دست کیه، معلوم نیست اصلا کی تصمیم میگیره، معلوم نیست چه جوریه. یه عده‌ای در داخل متاسفانه آب به آسیاب دشمن میریزن، اینو هی تکرار میکنن که نه آقا معلوم نیست، نه خیلی هم معلوم. رهبری که برای جمعیت و زبان فارسی و درختکاری و موضوعات فرهنگی و اجتماعی که امور زیربنایی و مهم کشورن، نمیخوام بگم این موضوعات مهم نیستن، اینا مهمن، ولی این موضوعات اهمیتشون وقتی رهبری به اونها توجه میکنه و ما رو به اونها توجه میده، نشون دهنده این است که کشور علارغم اینکه در حال جنگه، سامان و ساختار و چارچوب‌های خودش رو به خوبی حفظ کرده. متأسفانه یه عده از اینم جلوتر رفتن. آمدن گفتن ما خودمون تو این اوضاع جنگی بیایم برخی از نهادهای رسمی و قانونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست بریم اینا رو تضعیف کنیم، بریم اینا رو متهم کنیم. یعنی کار رو از اینکه آدمها رو متهم کنن بردن بالاتر، گفتن ما نهادهای رسمی رو مثلا بگیم شورای عالی امنیت ملی فلان. اینا بر اثر بی‌توجهی است، نقشه اصلی از بیرون داره میاد. ما در وسط یه جنگیم که به زودی امکان دارد، به زودی امکان دارد دوباره عرصه نظامی شعله بر بشه. خب این عرصه بعدی، عرصه سوم جنگ که به شدت در جریانه، جنگ اقتصادی. اصلا دشمن وقتی رفت و دید در تنگه هرمز حریف ما نیست، رفت 1000 کیلومتر اونورتر، 800 کیلومتر اونورتر، 1500 کیلومتر اونورتر، یه محاصره نظامی به تعبیر خودش یه بلاکید ایجاد کرد. هدف از این محاصره نظامی چیست؟ این محاصره اقتصادی چیست؟ هم کمک کردن به اون جنگ روانی که اراده ما و اون استحکام درونی ما برای مقاومت رو بتونه تضعیف کنه، هم بتواند با فشار اقتصادی کاری کند ببینه میتوانیم یک جریان نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کنیم یا نه. چون از بین سناریوهای مختلف پیش رو که یکیش این است که اینها وارد جنگ زیرساختی سنگین و شدید با ما بشن، یکی دیگه‌اش چیه؟ این که تا اواخر خرداد، دهه سوم خرداد صبر کنن ببینن آیا فشار اقتصادی منجر به گسترش نارضایتی در ایران میشه؟ آیا میتونن یک جماعت ناراضی رو به این بهانه به خیابان بکشند تا بعد بتونن پشت دست اون یک عملیات نظامی انجام بدن و اعلام پیروزی کنن یا نه؟ پس ما در یه جنگ اقتصادی هستیم. باید برای این جنگ اقتصادی موضع اقتصادی بگیریم. بخش مهمی از این حرف، همین جور که رهبر معظم انقلاب در پیامشون گفتن، خطاب به مسئولین. اونها هم باید موضع جنگ اقتصادی بگیرن، آماده بشن برای جنگ اقتصادی. باید آماده می شدند، الان هم اگر جایی ضعفی و خللی می بینن که متاسفانه ضعف‌ها و خلل‌هایی هست، باید برن برای تدارک اون. ولی اینجا الان مخاطب ما مسئولین، من نمیدونم صحبت ما رو گوش بدن اصلا یا نه، مخاطب ما خودمونیم، ما مردمیم که آمدیم به میدان. ما چه کنیم در این جنگ اقتصادی؟ اولین کاری که ما میتونیم انجام بدیم این است که صرفه‌جویی کنیم. این نکاتی که خطاب به خودمون میگیم، نسبت به مردم میگیم، نافیه این نیست که مسئولین وظیفه دارن ها. رهبری هم فرمودن وظیفه اصلی متوجه مسئولینه. وظیفه اصلی بار سنگین به دوش اونهاست، باید هم خوب عمل کنن. انشالله هم خدا توفیق میده خوب عمل میکنن. تا الان هم اگر ضعفی بوده، ایرادی بوده، انشالله تلاش کنن برای برطرف کردنش. ولی ما میخوایم وظیفه خودمون رو ببینیم. اولیش ماجرای صرفه‌جویی. دومی این است که کمک کنیم به هم دیگه. ببینید، من با کارشناسای اقتصادی، من متخصص اقتصاد نیستم، با کارشناسای اقتصادی مشورت گرفتم برای این چند جمله‌ای که میخوام بگم. به من گفتن که ما برداشتمون این است که ما در کشور زمینه این که به زانو در بیارن ما رو به لحاظ اقتصادی نداریم. چرا؟ چون ما کمبود کالاها که بخواهد قحطی بشود و مشکل بشود بخوان یه جوری کشور رو به زانو در بیارن وجود نداره. مشکلی که ما داریم این است که بخشهایی از جمعیت ما، مردم ما، توان اقتصادی، امکان این که بتوانند با این تورم و مشکلاتی که پیش آمده همراه بشن و تحمل کنن، برای اونا سخت تره. خب این راه حلش، یکی از راه حلاش غیر از اون وظایفی که متوجه مسئولینه، اون بخشی که متوجه خودمونه، این است که تلاش کنیم بار اقتصادی رو دوش اون طبقه پایین تر جامعهمون که بخششون فامیلای ما، دوستای ما، همسایه های ما، همشهری های ما، هم روستایی های ما، بار سنگین نشه رو دوش اونها. مسئولین وظیفه دارن، تکرار میکنن، ولی ما هم وظیفه داریم. مایی که میتوانیم مقاومت کنیم و تحمل کنیم، فشار اقتصادی رو میبینیم روی جیب خودمون و روی هزینه کردامون، ولی بالاخره داریم تحمل میکنیم. حواسمون به اون افرادی هم باشد که با این به هم خوردن قیمت ها کشور درگیر یه جنگ بزرگ موجودیتیه، نمیتونیم وظیفه خودمون رو در این عرصه رها کنیم، فکر کنیم اگر من فقط تذکر دادم به مسئولان کفایت میکند دیگه حالا من هیچ وظیفه ای ندارم. نه، همون جور که ببینید در قرآن کریم وقتی میخواد جهاد رو بگه میفرماید یجاهدونه به اموالهم و انفسهم، جهاد مالی داریم ما، مجاهدت مالی است. بله سختم هست، همه اون کسانی هم که میخوان تو این مجاهدت شرکت کنند خودشون هم تحت فشار اقتصادی هستن. برای همین قرآن کریم وقتی میخواد از مجاهدینی که جهاد اقتصادی میکنن یاد کنه، بعضی از جاهاش میفرماد چی؟ میفرماد ولو کان بهم خصاصه. بعضی از جاها این است که افراد خودشون هم خیلی نیاز اقتصادی دارن، اینجور نیست که بگی خودش هم هیچ مشکلی نداره. حتی اونی هم که یک کار پر رونق اقتصادی داشته الان کلی گرفتاری داره که چجوری چکاشو باز کنه، چجوری پول کارمنداشو بده، کارگراشو بده، چجوری اداره کنه. خودش نیاز جدی دارد، ولی باز قرآن کریم میفرماید مجاهدان در راه خدا ولو کان بهم خصاصه، هرچند خودشون خیلی جدی نیاز اقتصادی دارن، به فکر مابقی مجاهدانی که در همراه اونها باید تو میدان بیستن هستن. بحث من طولانی شد، من گام سوم رو بگم و بحث رو جمع کنم. آیا امکان شعله ور شدن عرصه نظامی مثل 40 روز اول جنگ هست؟ بله هست، امکانش هست، احتمالش هست. من نمیخوام بگم جنگ قطعیه، ولی میخوام بگم احتمالش خیلی زیاده. چرا؟ چند تا علت رو ذکر کنم. یک علت این است که دشمنی که با ما درگیر شده به لحاظ نظامی شکست خورده، به لحاظ رسانه‌ای هم شکست خورده. شما میبینید رئیس جمهور آمریکا چنان از فشار رسانه‌ای کلافه شده که تقریبا رفته تک تک سردبیرهای این رسانه‌های گنده رو شناسایی کرده، دونه دونه داره بهشون اهانت میکنه، میگه تو بی خود گفتی، تو دروغ گفتی، تو فیکی، تو دروغ میگی، نشون میده تحت فشاره. خب برای اینکه بخواهد آبروی خودش رو که در این جنگ از دست داده کسب کنه دنبال چیه؟ دنبال یک عملیات حفظ چهره است. میخواد یه کاری بکند که بتونه بگه من پیروز شدم، از این جنگ رفتم بیرون. مثلا فرض کنید یکی از ایده های احمقانه ای که دارن میخوان اجرا کنن، شاید رو دستور کارشون قرار بگیره، اینه که یه بار دیگه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنیم، بگیم ما پیروز شدیم، ما دیگه مطمئن شدیم که توان هسته‌ای ایران رو از بین بردیم، نگرانی اصلی ما این بود. یا طرح‌های دیگری تو این سنخ، یا یه ترور بزرگی انجام بدن، ترورهای بزرگی انجام بدن، بگن ما نظام جمهوری اسلامی رو با این ترورها دیگه 100% عوض کردیم، کامل شد، هم سبکایی که قبلا کردن و خیلی هم جواب نداد. چه چیزی اونها رو منتظر کرده و معطلن که وارد این عرصه نمیشن؟ یک مسئلهش این است که هنوز منتظرن ببینن آیا در داخل اون جریانهای وابستهی که وطن فروشهایی که دعوت کردن، گفتن به ایران حمله کنید، گفتن بیایید به کمک ما، بیایید کشور ما رو مورد حمله قرار بدید، مورد هجوم قرار بدید تا ما بتونیم شورش کنیم، آیا اونها متشکل میشن؟ آیا اسلحه به دست اونها میرسد؟ آیا اسلحه هایی که به دستشون رسیده رو جرأت میکنن بیارن توی میدون؟ ببینید اینجا بخشی از حضور من و شما تو خیابون اینجا رو، این جلوگاه رو گرفته. همون جور که نیروی نظامی ما جلوگاه تنگه هرمز رو گرفته و داره به دشمن فشار میاد، این حضور شما تو خیابان یه جلوگاهی رو گرفته که بخشی از برنامه‌های دشمن معطل این، منتظرن از این ماجرا ببینن آیا میشود، آیا فشار اقتصادی، آیا درگیری داخلی، اختلاف فرهنگی، دعواهای داخلی اینها رو میشود تحریک کرد، کاری کرد که ما اونایی رو که مسلح کردیم و بفرستیم داخل بیان اقدام کنن. بخش دیگر از کار مسئله اراده نیروهای نظامی ما، اون اراده اثبات شده قطعی برای این که اگر جنگی بخواد آغاز بشود این بار، نظام جمهوری اسلامی جنگ رو فراتر از یک جنگ منطقه‌ای میخواد ببره. ببینید امام شهید ما در آخرین هشدارهاش به نظام سلطه گفت، گفت بدانند اگر جنگی رو آغاز کنند این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. دشمن به واسطه اینکه فریب خورده بود از فضای داخلی ایران، خیال میکرد نظام جمهوری اسلامی قدرتشو نداره، امکانشو نداره که جنگ منطقه‌ای ایجاد کنه، جنگ رو آغاز کرد. بعد فهمید که نه، واقعا جمهوری اسلامی توانیشو داره. دیدید مسئولان آمریکایی از بالا تا رده‌های میانیشون مکرر صحبت کردن، گفتن ما باور نمی‌کردیم ایران جنگ منطقه‌ای ایجاد کنه. الان نظام جمهوری اسلامی یک تهدید واقعی و مؤثر رو گذاشته روی میز و اون این است که این بار که اگر جنگی بشود، این جنگ فراتر از منطقه است. اگر تو جنگ قبلی مثلا عرض می‌کنم، این رو من که مسئول نظامی نیستم، به عنوان تحلیلگر عرض می‌کنم، اگر در جنگ قبلی اینها حماقت کردند، جنگ رو آغاز کردند، تنگه هرمز بسته شد، این بار باب المندب بسته خواهد شد. این بار جنگ به فراتر از این منطقه کشیده خواهد شد. این بار هزینه‌هایی به دوش اونها خواهد آمد که این هزینه‌ها رو دیگه نتونن مثل الان تحمل کنن و مجبور بشن به کنار آمد. مسئله بعدی مسئله مذاکراته که چون وقت من گذشت صحبت من خیلی طولانی شد، من اجمالا عرض بکنم فعلا نظام جمهوری اسلامی با طرحی که ارائه کرده و بر سر این طرح هم کامل ایستاده، حاضره اگر لازم شد براش بجنگه ولی از این طرح کنار نیاد، فعلا مذاکره هسته‌ای رو گذاشته در مراحل سوم چهارم توافقات. مرحله اول پایان جنگ است، مرحله اول پرداخت برخی از پولهای ایران است، مرحله اول تثبیت آتش بس در همه میدانها شامل لبنان و عراق و اینهاست. یعنی اول دشمن اصلا حرفی از هسته‌ای فعلا حالا نباید بزند، اصلا ما فعلا مذاکره هسته‌ای نداریم. این به این معنا نیست که مذاکره حرام است، مذاکره وجود ندارد، نه، فعلا الان موقع مذاکره هسته‌ای نیست. فعلا دشمن اگر میخواهد فضا برود به سمت آتش بس، فعلا خیلی امتیازها باید بدهد. چرا؟ چون در این جنگ جریان و طرف شکست خورده اوست، طرف شکست خورده جنگ باید کوتاه بیاد. این چیزیست که فعلا دشمن داره سرش تلاش میکنه که مقاومت کنه، مخالفت کنه و ببینه آیا راهی پیدا میکنه، روزنه ای در اراده ملت ایران پیدا میکنه تا بتونه از این بنبست خارج بشه. امیدواریم تا فرصتی که دوباره بشود انشالله بعدن خدمت شما باشیم، شاهد این باشیم که پیروزی های گسترده و قطعی و جدی شامل حال ملت ایران شده باشد و دعای امام شهیدمون که گفتن دل ملت ایران شاد به پیروزی ها بشود، در حق ما مستجاب بشه. صلوات.